الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری دوری از گناهان و آلودگی های روحی و نفسی سفارش و دعوت میکنم. سخن ما در خطبه پیشین پیرامون حقوق و وظایف خانوادگی بود. عرض کردیم بنیان خانواده در دنیای جدید در معرض امواج طوفانی قرار گرفته است. تهدیدهای زیادی متوجه بنیان خانواده است، در حالی که در منطق انسانی و در منطق اسلام خانواده بنیان اساسی جامعه و جایگاه اصلی سعادت و پیشرفت بشر است. مع الاسف گسترش سبک‌های زندگی بر اساس مبانی مادی و غربی بسیاری از اصول و مبانی زندگی اجتماعی و خانوادگی و فردی ما را تهدید می‌کند. یکیش زندگی خانوادگی است. من در خطبه قبل عرض کردم که تهدیدهای متعدد متوجه سلامت و درستی خانواده است. نمی‌خواهیم بگوییم که در حد بحران است، اما انصافاً تحقیقات و آمار و ارقام‌های موجود نشان دهنده خطرهای جدی در این زمینه است. جلسه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشی از آن به مسئله خانواده و گزارش تهدیدهای موجود در مسائل خانوادگی اختصاص پیدا کرد. مسئولان زیربط یک گزارش مفصلی ارائه کردند از وضع ازدواج، وضع طلاق و مشکلات گوناگونی که در حوزه خانواده و مسائل مربوط به خانواده وجود دارد. خب من نمیخوام وارد اون آمار و ارقام ها بشوم. اون چه که اینجا باید عرض بکنیم این است که خانواده های عزیز ما باید احساس خطر بکنند. سعادت جامعه ما به سلامت خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه گره خورده است. این موج خطرها و تهدیدها نگران کننده است. اینکه در بعضی از مناطق کشور هر 3-4 ازدواجی به حداقل به 1 مورد طلاق منجر میشه، این خطر بزرگی است. افزایش سن ازدواج، بالا رفتن تشریفات بیجا در ازدواج و در تشکیل کانون خانواده علائم خطر هست. باید هوشیار بود. اسلام در آیات فراوان و در روایات زیاد بر مقوله خانواده انگشت گذاشته، حقوق و وظایف خانواده را مهم شمرده است و همه مسلمانان را ترغیب به اهتمام به این حقوق و وظایف کرده است. ما هم باید توجه کنیم. سلامت خانواده در این است که اعضای یک خانه پایبند حقوق و وظایف متقابل باشند. در سطح عموم جامعه هم همینطوره. یک جامعه سعادتمند خواهد شد که همه اعضا و افراد و گروه‌های اجتماعی به اصول و ضوابط اخلاقی و حقوق و وظایف متقابل پایبند باشند. اگر این بود، جامعه سعادتمند خواهد شد. در جامعه کوچک خانواده به طور ویژه این اصول و ضوابط اهمیت دارد. ما با داشتن این گنجینه گرانبها از معارف اسلامی و آنچه که در کتاب و سنت بر آن اصرار شده است، نباید شاهد تزلزل در ارکان خانواده باشیم. به تدریج ما به حقوق و وظایف متقابل خانواده اشاره خواهیم کرد. همسر در برابر همسر، پدر و مادر در برابر فرزندان، فرزندان در برابر پدر و مادر و همه اعضای خانواده کوچک و بزرگ در قبال هم مسئولیت دارند. مطمئن باشید اگر قرار را بر این بگذاریم که به مسئولیت‌های متقابلمون توجه بکنیم، خانواده ما خانواده سعادتمندی خواهد شد. ما به تدریج به حقوق و وظایفی که در میان اعضای خانواده هست طی خطبه‌های آینده اشاره خواهیم کرد. آنچه که امروز در محضر شریف شما مطرح خواهم کرد 3-4 نکته کلیدی برای اینکه اعضای خانواده بروند به سمت اینکه وظایف خود را در برابر دیگر اعضای خانواده توجه بکنند و عمل بکنند، اونها را برمی شمارم. این چند تا نکته از نکات کلیدی بسیار مهم هم در روابط اجتماعی و به خصوص در روابط خانوادگی و در درون خانه است. به ویژه من از زوجهای جوان تقاضا دارم که به این سلسله مباحث و این نکات توجه ویژه ای داشته باشند. این نکات نکات کلیدی است، پایه است برای اینکه برویم به سمت اینکه در خانه احترام متقابل، تکریم متقابل، انجام وظایف متقابل شاهد باشیم. این 2-3 نکته کلیدی به این ترتیبه: یک ضرورت درک درست اعضای یک خانواده از یک دیگر، این اساس عمل به وظایف و تکالیف خانوادگی است، بلکه اساس عمل به وظایف اجتماعی ماست. انسان‌ها وقتی که در یک محیطی می‌خواهند زندگی بکنند، باید همدیگر را درک بکنند. مستحضرید، آدم‌ها خیلی مشترکات دارند. بشر دارای فطرت مشترک، عقل مشترک، درک‌های مشترکه. اینها درست. اما در این حال خداوند انسان را و انسان‌ها را اطوار خلق کرده است. و خلقناکم اطوارا. آدم‌ها هر دو نفری با هم علی رغم اینکه اشتراکاتی دارند، تمایزات زیادی هم دارند. این تمایزات در سلایق، در علایق، در انگیزه هاست. این تفاوت‌ها گاهی برمیگرده به سابقه خانوادگی، سابقه اجتماعی، میزان تحصیلات و ده‌ها عامل دیگری که آدم‌ها را متفاوت می‌کنه. مستحضرید، وقتی که دو نفر متفاوت شدن، این زمینه برای این که از هم فاصله بگیرن اینجا وجود داره. اولین و از نکات کلیدی اینه که همسران و اعضای خانواده بروند دنبال این که سلایق و علایق و کشش‌های یکدیگر را کشف بکنند، تفاوت‌های فردی و فرهنگی همدیگر را استخراج بکنند. توجه به این تفاوت‌ها موجب میشه که آدم‌ها بهتر بتوانند به وظایفشون عمل بکنند. ما خیلی وقت‌ها میشه توجه نداریم که او چه خواسته‌ای داره، چه نیازی داره، چه علاقه‌ای در وجود اوست. ندانستن این سرآغاز اختلاف و تنازعه. البته اینطور نیست که همیشه سلیقه یکی یا انگیزه و علایق او درست هم باشه، نگاهی غلط هم هست، باید اون رو اصلاح کرد. اما گام اول در سلامت خانواده این است که همدیگر را بشناسیم، نیازها و علاقه ها و سلیقه های هم را کشف کنیم، حتی اگر بخواهیم اصلاح بکنیم. گاهی یک نیازی داره، نیاز بی جهتی است، سلیقه اشتباهی داره فرزند یا همسر، باید اصلاحش کرد. ولی شکی نیست که مقدمه آن شناخت این علاقه و سلیقه و انگیزه است. بنابراین اولین کلید سلامت خانواده در شناخت اعضای خانواده از یکدیگر نهفته است. در محیط عمومی جامعه هم همینطوره. ما وقتی که در یک اداره ای افرادی با هم زندگی میکنند، در یک محیط کاری هستند، در یک محیط اجتماعی با هم دارن زندگی میکنن، زندگی سالم اجتماعی نیاز داره به اینکه آدما همدیگه رو بشناسند. بعد از این شناخته که حالا یا اصلاح میکنند یا اینکه اون نیاز رو بهش توجه میکنند. این یک قاعده بسیار مهم. دیگر و دومین اصل در سلامت خانواده و برای اینکه زمینه برای انجام اون همه وظایفی که بعد بهش اشاره خواهیم کرد فراهم بشه و با اون قاعده اولم بی ارتباط نیست، تو اصطلاحات امروز میشه میگن قاعده طلایی در اخلاق، ولی این قاعده در متون کتاب و سنت ما خیلی ریشه دار بوده. و اون قاعده اینه که میگه خودت را میزان ارتباط با دیگران قرار بده. این قاعده در روایات زیادی آمده. احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره لغیرک ما تکره لنفسک. این قاعده را باید با آب طلا نوشت. این از اصول بسیار مهم اخلاقی است. در وصیت نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی طبق یک نقل، یا به محمد حنفی طبق نقل دیگر، در نهج البلاغه تعبیری که آمده این است: یا بنیه اجعل نفسک میزانا بینک فی ما بینک و بین غیرک. میگه خودت را ملاک در روابط میان خودت و دیگران قرار بده. همان چه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، و هر آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگرانم مپسند. این که خود را میزان قرار بدی این خیلی راهگشاست. این اصل باز در روابط عام اجتماعی است، اما در خونه این اصل هم خیلی مهمه. در روابط همسران، فرزندان، اعضای خانواده این مهمه که هر کدام خود را جای دیگری قرار بده. ببینه اگر من جای او بودم به همین رفتار قانع بودم، قبول میکردم. اجعل نفسک میزانا بین فی ما بینک و بین غیرک، خودت را میزان قرار بده. این قاعده طلایی اخلاق، این تعبیر تعبیر درستی است. در کتاب و سنت، در روایات فراوان این قاعده مورد توجه قرار گرفته. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، همونطور که دوست نداری به تو ظلم بکنن، به همسر و پدر و مادر و اعضای خانواده ظلم نکن. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، همونطور که دوست داری با تو خوب رفتار بکنن، با دیگرانم همونطور رفتار بکن. و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک، چیزی که از دیگران بد میدانی تو هم ارتکاب نکن در برابر دیگران. بدت میاد که تند بشه با تو همسرت، توهین بکنه، خب تو هم از این اقدام اجتناب بکن. اینم قاعده دومه که انسان خودش را ملاک ارزیابی دیگران قرار بده. ببینه او چه توقعی داره، دیگری هم همین توقع رو داره. نه اینکه یک طرفه من هزار توقع داشته باشم از فرزند و همسرم و توقعات اونها را نبینم. خودت را میزان قرار بده. این هم نکته کلیدی دوم. و نکته کلیدی سوم این است که نگاه به تشکیل کانون خانواده باید نگاهی آسمانی و آرمانی بشود. همانطور که در خطبه قبل عرض کردم، خانواده تأمین کننده سطوح مختلف نیازهای آدمیانه، اما مهم اینه که ما در فضای خانواده نگاهمون را آرمانی و آسمانی بکنیم. عرض کردم خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما الگوی یک خانه ایمانی و آرمانی بود. یک نمونه از اون را در خطبه قبل عرض کردم که علی از فاطمه و فاطمه از علی چه توصیفی در محضر پیامبر کردند. او فرمود بهترین یار من در اطاعت خدا فاطمه است، و فاطمه فرمود بهترین شوهر، همون شوهری که مال و منال دنیا ندارد اما سابقه جهاد و فداکاری در راه خدا داره، این بهترین شوهر هاست. ملاک خوبی شوهر و همسر را هیچ کدام از این دو بزرگوار در مال و مقام و ظواهر و تشریفات دنیا ندانستند. همه هر دو فرمودند ما نگاهمون به جای دیگره. این خانه خانه الهی است. و در جای دیگری وقتی که علی سلام الله علیه میفرماد و سوال میکنه از فاطمه که چرا این چند روز اینجور رنگ از چهره بچه ها پریده، فاطمه عرض میکنه که چند روزی که من به اینها غذا ندادم. این خانه حسن و حسین و زینب تربیت میکند. بعد علی سوال میکنه که چرا به من نگفتی که بچه ها چند روز غذا نخورده اند؟ فاطمه چه جوابی میده؟ پدران، مادران، ما این الگوهای درخشان را داریم. فاطمه جواب میدهد انی لاستحی من الله ان اکلفک ما لا تقدر علی، من از خدا خجالت کشیدم که بر علی چیزی را که توان آن ندارد تحمیل بکنم. این سنت اسلامی است. همسر اینجور رعایت توان همسر را و شوهر داره، و شوهر همینطور، اعضای خانواده همینطور. میگه من از خدا خجالت میکشم که چیزی که تو نمیتوانی از تو بخواهم، از تو بخواهم خرید و تشریفات و تجملاتی که در طاقت تو نیست. این توقعات زمینه را برای فساد خانواده و فساد جامعه ایجاد میکنه. این خانه علی و فاطمه است. خب در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. سلام و درود خدا بر تو ای بانوی بزرگ، ای زن قهرمان، ای که در تنهایی ها از ولایت و زعامت اسلامی حمایت کردی و جان خود را در این راه فدا کردی. امیرالمؤمنین در خطبه 202 در هنگام دفن فاطمه این کلمات را فرموده. من چند جملش را به عنوان عرض ادب تقدیم میکنم. لحظاتی توجه کنید. علی دل شکسته بر بالای قبر فاطمه ایستاده است. علی سلام میده به پیامبر، السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت بک، سلام خدا بر تو ای پیامبر، از من و از دختری که به تو ملحق شد و چه زود به تو ملحق شد. پیامبر خدا، صبر من به پایان رسیده است در فراق فاطمه. فاطمه در محضر توست و صبر من به پایان رسیده است. بعد می‌فرماد که خدایا این امانت به پیامبر بازگشت، اون ودیعه از من گرفته شد. تا اونجا که می‌فرماد این جمله را یکی از بزرگان وقتی که می‌خواند اشک می‌ریخت. این جمله خیلی جمله معنیداری است. علی به پیامبر می‌فرماد فحفه السؤال و استخبره الحال، فاطمه به تو نخواهد گفت که بر او چه گذشت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران ارجمند و شنوندگان بزرگوار و خودم را به پارسایی و تقوای الهی توصیه می کنم. علی در خطبه 229 می فرمایند فإن تقوى الله مفتاح و سداد و ذخیرة و معاد. تقوای خداوند کلید درستی ها و رستگاری ها و ذخیره ای برای معاد و قیامت هست. تقوای الهی رهایی از هر آلودگی و نجات از هر فساد و تباهی است. با تقوا جویندگان به مقصد می رسند، با تقوا فراریان به سوی خدا حرکت می کنند، با تقوا ما به آرزوهای معنوی و ایمانی نائل می شویم. تقوا را باید پاس بداریم. امروز تقوا را پیشه کنید که هنوز فرصت در اختیار شماست. کارنامه اعمال شما گشوده است و ملائکه ثبت می‌کنند، فرصت‌ها را دریابید. هنوز دعای شما پذیرفته می‌شود، توبه شما اجابت می‌شود. این فرصت بزرگ را همه باید مغتنم بشماریم. امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان و شاکران و ذاکران خداوند تبارک و تعالی مقرر بفرماید. شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و این ایام پایان اسفند و آغاز روزهای آغازین فروردین مصادف با ایام سوگواری صدیقه طاهره سلام الله علیها است. طبیعی است که ملت ما حتی در جشن و شادی خود حرمت خاندان پیامبر، اون هم این بانوی بزرگ و عظیم الشأن را رعایت کرده و رعایت خواهند کرد. چند نکته را فهرستوار محضر شریفتون عرض می‌کنم. مطلب اول، سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان قم بود در 14 دور سفرهای استانی. همینجا باید تقدیر و تشکر کرد از حضور هیئت دولت در استان قم و از همه کسانی که برنامه ریزی کردند و از همه بزرگان و مراجع اعظام. و اینجا دو نکته را در این خصوص یادآوری می کنم. یکی این که انتظار از نظام و دولت در تقویت زیر ساختهای شهر قم انتظار درست و حقی است. ملت ما همین انتظار را درست می دانند، چرا که قم با ابعاد گوناگونی که دارد، با حوزه بزرگ، با مراکز علمی، با حضور اون همه شخصیت ها و مراجع عظیم الشأن و با اون ابعاد ملی و فراملی و با این وجهه زیارتی، قم یک شهر فراملی و بین المللی است. قم برای همه ملت ماست. قم خاستگاه انقلاب است. قم پایگاه علم و جهاد است. همه برای آن احترام قائلند. این شهر باید در جایگاه رفیع تری در ارائه خدمت به هم ایران و هم جهان قرار بگیرد. این سرمایه های عظیم علمی و ایمانی و این سابقه بزرگ انقلابی اقتضای توجه ویژه به قم دارد که امیدواریم در این زمینه توجهات بیشتری به عمل بیاد و مصوبات و وعده های ارائه شده محقق بشود. نکته دومی که باید عرض کرد این است که این سفر زمینه‌ای برای این فراهم آورد تا ارتباط نظام و مسئولان با این خاستگاه و پایگاه علم و دانش افزایش پیدا بکند. این انتظار اولا از دستگاه اجرایی و مسئولان کشور می رود که این سرمایه بزرگ علمی و معنوی و این پشتوانه عظیم اسلامی و انقلابی را همواره مورد توجه قرار بدهند. تذکرات و راهنمایی های بزرگان و مراجع ما و دلسوزی های حوزه همه مغتنم است. امیدواریم در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد. این انتظار از مسئولان است. از اون سو انتظار از این حوزه بزرگ این است که به نیازهای گوناگون دنیای امروز پاسخ بده. این نوع ارتباطات باید زمینه برای رشد و ارتقاء نظام اسلامی و اصلاح رویه های موجود و اعتلاء کشور را فراهم بکند. امیدواریم این سفر و امثال این سفرها در جهت تقویت مبانی اسلام و انقلاب و ارزش های الهی در کشور هم مؤثر باشد و برکات اون روزافزون باشد. موضوع دوم، ما در دو هفته و هفته های اخیر شاهد چند اتفاق بزرگ بودیم، اتفاقاتی که قدرت معنوی و نرم و سخت انقلاب اسلامی را به رخ عالم و جهانیان کشاند. یکی حادثه عظیم و بزرگ راهپیمایی 22 بهمن بود که امواج اون در ایران و جهان انتشار پیدا کرد. این حادثه حادثه کمی نبود. تکرار یادآوری این حادثه هم بجاست. این که بعد از 36 سال این جور ملت ما به رغم همه مشکلات و تنگناها در میدان 22 بهمن حضور پیدا بکنند، این شگفت انگیزه. تحلیلگران خارجی هم براشون شگفت انگیزه. معمولا انقلاب ها با گذر از یک دهه یا دو دهه خیلی فروکش میکنه، اما حضور شما ملت بزرگ، جوانان عزیز ما، زنان و مردان بزرگوار ما، این معادلات را تغییر داد. آفرین بر این ملت بزرگ، آفرین بر این جامعه هوشمند و آشنای به وقایع و حوادث داخل و خارج کشور. این یک جلوه بود. از نقاط جالب این است که بزرگداشت انقلاب اسلامی اختصاص به ایران ندارد. من خودم در ایام 22 بهمن در یک کشوری با فاصله هزاران کیلومتر از ایران بودم. جلوه هایی که اونجا از ابراز ارادت مردم به انقلاب اسلامی و آرمانهای امام و رهبری دیده شد، واقعا شگفت انگیز بود. در بسیاری از کشورهای عالم، حدود 100 کشور دنیا، این ابراز ارادت به انقلاب اسلامی مشخص بود. این موج داخل و خارج نشان دهنده یک قدرت بزرگ معنوی و اخلاقی در درون این ملت و انقلاب بزرگ اسلامی است. این یک جلوه بزرگ از قدرت نرم و الهی و معنوی انقلاب اسلامی. یک جلوه دیگر آن هم رزمایش پیامبر اعظم نوح بود، رزمایشی که نشان داد ملت ما ملت مقتدری است. سپاه ما و نیروهای نظامی ما از توانمندی‌های فوق العاده‌ای برخوردارند و دشمن باید رو اون حساب بکنه. و همینطور مواضع استوار رهبری در وقایع مذاکرات مجموعه از و زنجیره از مواضع بسیار استوار انقلاب اسلامی بود. من اونچه که در این جمله کوتاه باید عرض بکنم، این جلوه های قدرت نرم انقلاب اسلامی که از این ملت بزرگ برخواسته است، چند پیام را در دل خود در بر دارد. یک پیامش به ما و مردم این است که بر خدا اتکال بکنید، به ریسمان وحدت چنگ بزنید، منابع الهی و معنوی را در کار خودتون فراموش نکنید. این قدرت قدرت خدایی است، این قدرت را پاس دارید و حفظ کنید. انقلاب شما انقلاب ماندگاری است. پیام دوم 22 بهمن و رزمایش پیامبر اعظم و حضور هوشمندانه ملت در عرصه انقلاب به دشمنان است. دشمنان ما بدانند، دشمنان ما بدانند که ایران دارای منطق است، دارای عقلانیت است، دارای فکر و درایت و حکمت است، اما این ایران انقلابی هم هست. هر جا لازم باشد ملت بزرگ ایران و نیروهای نظامی آن در خدمت انقلابند و در برابر جهان خاران خواهند ایستاد. این پیام رسای ملت را بشنوید، این شجاعت و ایستادگی و استواری را بفهمید. مبادا دیوانگی کنید، اشتباهی را مرتکب بشوید، خودتون ضرر خواهید کرد. ملت ما ملت استواری است، ملت ما ایستاده است. امواج انقلاب اسلامی در جهان رو به جلوست، شما اشتباه نکنید. این ملت حکیم است و عاقل، اما به جای خود شجاع و رشید است، این را بدانید. پیام سوم این حماسه های بزرگ به دوستان ما در جهان است. جبهه مقاومت در عراق و شام و یمن و لبنان و فلسطین و در سرتاسر عالم، همه مبارزان در راه خدا این پیام را از ما بگیرید، این پیام را از امام و انقلاب و رهبری بیاموزید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، بدانید ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان شما را پیروز میکنه. این پشتوانه بزرگ از آن شماست. جبهه بین الملل اسلامی به انقلاب اسلامی پشت گرم باشه و دوستان ما در جبهه مقاومت امید به آینده را از دست ندهند. خداوند شما را پیروز خواهد کرد و روزگار شکست دشمنان را انشاء الله شما خواهید دید. و اما پیام دیگر، پیامش به مسئولان و همه دستندرکاران کشور هست. مسئولان بر ملت اعتماد بکنند. گفتمان انقلاب اسلامی را قدر بدانید، از اون فاصله نگیرید، این نجات بخش شماست، این ملت، این سیل خروشان همراه شماست. در مذاکرات با حکمت و درایت عمل بکنید. ما دارای منطق استواریم، اما شجاعت و رشادت را فراموش نکنیم. این ملت همراه و پشتبانه است و بدانید که باید برای شکر نعمت‌ها به این ملت خدمت کنید. و پیام این حضور نجیبانه و شریف مردم این است که همه در خدمت مردم باشیم، تلاش بکنیم گره های اونها را باز بکنیم، سختی زندگی مستضعفان را درک بکنیم، مشکلات مردم را به دور از حواشی در صدد رفع براییم. این شکر نعمت 22 بهمنه از سوی مسئولان کشور. این شکر شماست، قدر این ملت رو بدانید و ولایت و زعامت امت را مهم بشمارید. ولایت و زعامت نقطه پیروزی شماست. دیگران در بیداری اسلامی دیدید بی رهبری و بی ولایت جبهه های بزرگ هم شکست می‌خورد. این استوانه را، این عمود خیمه را قدر بدانیم و فراتر از نگاه‌های گروهی و جناحی به این اندیشه متعالی امام توجه بکنیم. ملت ما هم بر پای انقلاب و اسلام و ولایت فقیه ایستاده و خواهد ایستاد. موضوع دیگر روز احسان و نیکوکاری است. باید از نهادهای مانند کمیته امداد بهزیستی و صدها مؤسسه خیریه که در سراسر کشور در خدمت محرومان و نیازمندانند تشکر کرد و به ویژه در ایام سالگرد و مواقع خاص بر ضرورت احسان و نیکوکاری و دستگیری از فقیران و نیازمندان و مستمندان تأکید کرد که این سنت بزرگ اسلامی است. و موضوع روز درختکاری داریم که امر مهمی است. ما در جای زمانی قرار گرفتیم که محیط زیست و فضای سالم برای تنفس و زندگی ضرورت، به ویژه در شهرهای بزرگ، و لذا توسعه فضای سبز، توجه به درختکاری و حفظ محیط زیست، این از اصول مهم امروز دین و شرع ماست. فضائلی که برای درختکاری و توسعه فضای سبز ذکر شده، حفظ فضاهای سبز، توسعه پارک ها، اینها ضرورت هایی است که طبعا مسئولان توجه دارند، اما باید به شکل فرهنگ عمومی جامعه در بیاد. محیط زیست امروز ضرورتی است که همه باید بهش توجه بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله خدايا دلهاي ما را بأنوار إيمان ومعرفة خود روشن بفرما قامهاي ما را در راه خودت استوار بدار گناهان ما را ببخش و بیامرز، در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع، تازه در گذشتگان، در گذشتگان از علما و مراجع و بزرگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما. خدایا ارواح تابناک شهیدان، شهیدان انقلاب و دفاع مقدس، شهیدان بین الملل اسلامی و روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنان مقرر بفرما. قدمهای ما را در راه خودت ثابت بدار. باران رحمت و برکات مادی و معنویت بر ما فرو بفرست. خدمتگزاران به اسلام مقام والای رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را در این ایام به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ائمه هدا علیهم السلام و به ویژه حضرت ولی از ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. سلام ما را به محضر فاطمه معصوم سلام الله علیها ابلاغ بفرما. خدایا بر فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. همه ما را سرباز و زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی.